بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضرت برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک پیامبر اعظم و امام صادق صلوات الله علیه و آله. سعی میکنم تو این فرصت به نحوی که انشالله به جلسه بعدتونم برسید دو نکته رو، یکی در باب وحدت مسلمین و آسیب شناسی این وحدت و یک نکته در باب پیامبر اکرم و نگاه دلهای بیداری از بیرون اسلام به پیامبر توجه رو جلب کنه. یک کلمه در باب مسئله آسیب شناسی برادری و اخوت اسلامی است. ما مواجه با جریانهای غیر اصیل و غیر ریشه‌دار در جهان اسلام هستیم که هم مبانیشون با قرآن و سنت پیامبر و مفاهیم عقلی و اخلاقی اسلام نمی‌سازه و هم گاهی ادبیاتشون ادبیات اسلامی اساسا نیست، یعنی منطق اسلامی نیست ولی از ادبیات اسلامی سوء استفاده کردند و به جای وحدت مسلمین و عزت امت اسلامی در برابر دشمنانش و تهدیدهاش مدام مسلمین رو علیه همدیگه، مذاهب اسلامی رو علیه یکدیگر تحریک کردند. این جریان‌ها بین مذاهب مختلف حضور دارند. از یک طرف حالا ما چون شیعه هستیم اول از آسیب شناسی این جریان داخل خودمون شروع بکنیم تا بعد برسیم به جریانی که از مقابل داره تحریک میشه. در بین خود ما کسانی ممکنه به اسم محبت اهل بیت نگاه‌های افراطی و خارج از قواعد عقلی و شرعی داشته باشن نسبت به اهل بیت، حالا متوجه باشن یا نباشن، و از وادی عدالت، اعتدال و عقلانیت خارج بشن، به نوعی افراطی‌گری و غلو آغشته بشن. این مسئله مستحدث و جدیدی نیست، از صدر اسلام از زمان خود اهل بیت مطرح بود. کسانی که واکنش نشون میدادند در برابر دستگاه‌های جور، در برابر بنی عباس، بنی امیه و دیگران که حقوق قطعی حد اقلی اهل بیت رو رعایت نمی‌کردند، اینا واکنش نشون میدادند و از اون طرف مبالغه میکردن. مثلا نسبت خدایی، نسبت پیامبری به ائمه دادن. لذا از همون موقع در روایات ما و همطور علماء بزرگ شیعه نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. در پاسخ به این سوال که آیا خود شیعه در برابر جریان افراطی و غلات به اسم محبت اهل بیت حساسیت داشته یا فقط طرف مقابل رو و دیگران رو نصیحت به اعتدال کرده، اول از این طرف شروع بکنیم که در روایات ما با مسئله چطور برخورد شده در از طرف خود اهل بیت، که حالا من نمیخوام ریز بهش بپردازم، فقط به عنوان نمونه به یکی دو تا حدیث اشاره میکنم. از جمله به امام صادق علیه السلام که روز میلادشون هم هست، از ایشون نقل شده که فرمودن، به پیروان خودشون فرمودن بر جوانان خود بترسید از خطر قالیان، افراطیون، که جریانهای افراطی ممکنه باشن به نام محبت ما عقاید جوانانتون رو تباه کنن، و این جریان قلات و قالیان و افراطیون بدترین خلق خدا هستند. اینها خدا رو کوچک میکنن و انسان رو خدا میکنند. این حدیث از امام صادق مثلا علیه السلام به عنوان یک نمونه رهبر مذهب ما، مذهب جعفری، در امالی شیخ طوسی در بهار. روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام که فرمودن نفرین بر اونها که علی رو، علی علیه السلام رو به ربوبیت نسبت دادند. علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین عبد مطیع خدا بود، افتخارش بندگی بود، و بیزاریم ما از اونها که نسبت دروغ به ما میدند. یا فرمودن نفرین بر کسانی که ما رو پیامبر بدانند و خاتمیت رو نپذیرند و پیامبر اکرم رو آخرین پیامبر ندانند، به اسمی که ما اهل بیت رو دوست داریم، ائمه اهل بیت پیغمبرن، از پیغمبر بالاترن، الالوهیت دارن. اینا مسائلی است که خود ائمه سلام الله علیهم باش مبارزه کردن. یعنی اول در برابر جریان غلات و افراطیگری از این طرف ایستادن تا در برابر جریان مقابل هم بشه ایستاد. یک کسی آمد خدمت حضرت امیر، شروع کرد مداهانه و چاپلوسانه یه حرفای عجیب غریبی به زبان آوردن که از شأن بشری بالاتر بود. حضرت امیر بهش فرمودن که از اون چی که به زبان میاری من پایین ترم، اما از اون چی که در دلت من بالاترم. یعنی هم فرمودن تو منافقی، تظاهر داری میکنی، چاپلوسی و ریاکاری میکنی، اینا که میگی تو دلت نیست، ولی اونه که تو دلته من از اون بالاترم، اون چی که به زبان میاری نه پایین ترم. در روایت دیگه فرمودن که اگر پیامبر فرمودن اگر همه فضائل علی ابن ابی طالب رو میگفتم میترسیدم همون کاری که مسیحیان با مسیح کردن مسلمان ها با علی بکنند. همطور که مسیحیان مسیح رو امروز میگن خداست یا پسر خداست از آسمان به زمین آمد، میترسم با علی همین رو بگن و قدمش رو هر جا میگذاره خاک کف پاشو بردارن زیر پاشو، و نگرانم از اینکه این نسبت ها داده بشه. خود حضرت امیر اولین کسی بود که با این جریان افراطی برخورد کرد. پس ما با جریانی که به نام تشیع افراطیگری بکنه مخالفیم. بزرگان شیعه حتی اونایی که مشهور به جریان های اخباری و ولایی ان، کسایی مثل مرحوم علامه مجلسی در بهار تصریح کردن که حالا من این عبارتشون رو عرض میکنم. علامه مجلسی در بهار میگه که کسانی که معتقد باشن به خدایی پیامبر یا امام، الوهیت نسبت بدن به اینها، کسانی که معتقد باشن به نبوت علی یا ائمه، کسانی که معتقد باشن به اینکه محبت اهل بیت کافی است و دیگه نیازی به اطاعت از شریعت و عبادت و اینا نداره، محبت اهل بیت داشته باش دیگه واجب و حرام نداریم، و همه اینها قالی اند، افراطی اند و اینو کفر است. اینها نه تنها شیعه نیستن بلکه مسلمان نیستن از نظر ما. علامه مجلسی میگه ما اعتقاد به عصمت ائمه داریم، اعتقاد به ولایتشون، به وصایتشون، به خلافتشون، خلافت بلا فصل اعتقاد داریم، علم لدنی دارن به اذن الله، حق شفاعت دارن به اذن الله، اما اعتقاد به نبوت و رسالت و الوهیت و اینها نداریم. شیخ صدوق از بزرگان شیعه در کتاب اعتقادات میگه ما قالیان و افراطیون شیعه را کافر به خدا میدانیم، کسانی که ائمه رو از حد از پیامبر بالا ببرن و نسبت خدایی بهش بدن یا بالاتر از پیامبر بدانن. شیخ مفید از بزرگان شیعه در تصحیح الاعتقاد میگه قلات افراطیون متظاهران به اسلامند، به اسم شیعه، به اسم اسلام، اینها متظاهر به اسلامند. نسبت الوهیت خدایی یا نسبت رسالت به اهل بیت که میدن، به علی و فرزندان علی بدن، اینها گمراه و کافرند. و خود علی ابن ابی طالب علیه السلام اول کسی بود که اونها رو حکم به قتل و اعدامشون داد، گفت اینها محدور الدمن و ائمه ما اونها رو خارج از اسلام میدانن. اینم تعبیر شیخ مفید، اولین ولی فقیه شیعه در عصر غیبت. علامه هلی عالم بزرگ اعتقادی شیعه که اون ابن تیمیه تو کتابش داره به ایشون جواب میده، تحت پوشش جواب دادن به علامه هلی بارها به حضرت امیر علیه السلام توهین میکنه. این کسی که خیلی محترم پیش این جریان‌های ناسبی و افراطیون ضد اهل بیت، همین علامه هلی راجع به قلات و افراطیون شیعه میگه اونها هر کس که به الوهیت یا نبوت علی ابن ابی طالب معتقد است، از نظر ما و از نظر علی ابن ابی طالب خط باطل و گمراهی است. ما ثابت کردیم خدا جسم نیست، حلول خدا در کسی، اتحاد کسی با خدا بی‌معناست، و ثابت کردیم خاتمیت پیامبر اکرم رو که ایشان بزرگترین و آخرین پیامبره و بعد از ایشون پیامبری نازل نخواهد شد، پیامی از طرف خداوند نخواهد آمد، ولو علی و اهل بیت. از خود پیامبر در روایات داریم که از انبیا، از انبیاء بنی اسرائیل و از بسیاری از انبیاء بالاترن، اما پیامبری جدیدی در کار نیست. و ائمه فرمودن ما همون حرف رو میزنیم راجع به خودمون که قرآن فرمود، ما بیشتر از اون نمیگیم. قرآن فرمود بگید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من مالک نفع و ضرر خودم هم نیستم مگر اون چی که خدا بخواهد. یعنی ما قدرتی در عرض قدرت خدا، فراتر از قدرت خدا نداریم. در این حال خداوند به پیامبر میگه ایرم بگو، همین پیامبر میفرماد به مردم میگه انی لستو که هیئتکم، من مثل شما نیستم، همه چیز من انی ابیتو ان دربی یطعمنی و یسقینی، من میهمان خداوندم دائم، او به من غذا میخوراند و شراب مینوشاند، من از دست خود خدا میخورم و مینوشم. درسته که انا بشر مثلکم، من مثل شما هم بین شما دارم زندگی میکنم، مثل شما غذا میخورم، کار میکنم، ازدواج میکنم، زندگی میکنم، اما تفاوتی است بین من و شما. کفار در قرآن از کفار نقل میشه، بهش میگن ما انت الا بشر مثلنا، تو کسی نیستی الا یک بشری مثل ما هستی. جای دیگه جواب میده بهشون بگو که بله انا بشر مثلکم، منم یه بشری هم مثل شما، منتها یوها الیه، به من وحی میشود، به شما نمیشود. یه راه معرفت استثنایی وجود دارد. از یک طرف میفرماد که کفار میگن مال هادر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه جور پیغمبریه؟ اینم که مثل ما تو بازار راه میره غذا میخوره مثل یک آدم معمولیه. پیامبر میفرماد همین طوره، اما انی اراکم من وراء الظهر کما اراکم من امامی، که در منابع اهل سنت در صحیح بخاری اینا هم نقل میشه. بله، ولی یه تفاوت است بین من و شما، برای من پشت رو یکیه، من همونطور که شما جلو رو میبینید من همینطور پشت سرم میبینم. اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، کلید خزائن زمین و منابع عالم در اختیار خداوند در اختیار قرار داده و هست. اینا هست، بله، بشرن، خدا نیستن، ولی بشر با بشر عادی متفاوتن. هم تفاوت ها رو باید دید، هم شباهت ها رو باید دید. به هر صورت نسبه اون رو که مهمه اینه که شیعه اهل بیت اعتقادی فراتر از عقل و قرآن، نگاه غیر توحیدی به مسئله امامت نداره. امامت رو در ذیل نبوت تعریف میکنه، نبوت رو در ذیل توحید تعریف میکنه، نه در برابر او و در عرض او. از ائمه خدایان نمیسازه، پیامبران هم نمیسازه. البته نسبتهای دروغ هم گاهی میدن، حتی غزالی، امام غزالی که خب خودش هم ایشون علیه شیعه، علیه به خصوص شیعیان اسماعیلی و باطنی ها کتابایی و مطالبی نوشته، خود ایشون هم یه جایی میگه حکومت‌های، چون معمولا شیعه ضد حکومت بوده، حکومت ها سخنان قلات رو گاهی به شیعه نسبت میدادن برای که بتونن سرکوبشون کنن. حرفایی که حرفای اونا نبوده، حرفای افراطیون رو به کل شیعه تعمیم میدادن که بگن آقا ببین اینا همشون اینو میگن. بله، جریان های باطنی رافضی جریان های خاصی بودن که اینها سخنان قلوب آمیز میگفتن و مصداق همین تعبیر خود ائمه هم که اینا مسلمان نیستن، شیعه نیستن از نظر ما، اینا رو نسبت به اینها میدادن. این آسیب شناسی در برابر کسانی که به نام محبت اهل بیت افراطی گری کنن و هر کسی که مثل اونا فکر نکنه تکفیر کنن. از اون طرف هم جریان هایی به وجود آمد که امروز میخوان اونا رو به عنوان سخنگویان اهل سنت مطرح بکنن، در حالی که مبانی تفکر سنی با اونا متفاوت بوده همیشه. و اون جریان های ناسبی، جریان های وهابی، که حالا همه وهابی های ناسبی نیستن، ولی جریانی است که تحت عنوان همین افکار محمد ابن عبدالوهاب و اینا به دست انگلیسی ها و غربی ها بر سر کار آمد در جزیره العرب و اولم سنی کشی کرد، بعد سراغ شیعه آمدن. اول با مبانی فکر اهل سنت اینا مبارزه کردن، بعد به سراغ شیعه آمدن. این وهابی ها اگه در سال 1216 اوایل قرن 13 هجری حمله کردن به کربلا، هزاران شیعه رو اونجا کشتن و قبر سید شهدا رو تخریب کردن، سال بعدش در عربستان در حجاز به طائف حمله کردن، مردم سنی طائف رو قتل عام کردن. براشون شیعه سنی فرقی نمی کرد. مردم علم، مردم اهل سنت رو در طائف حجاز قتل عام کردن، بچه شیعه خار رو اونجا کشتن، مردم مسلمان اهل سنت رو تو مسجد قتل عام کردن در حال نماز، قرآن و صحیح مسلم و صحیح بخاری و کتب حدیث سنی و همه رو ریختن زیر دست و پاشون، به حدی که علماء هر چهار مذهب اهل سنت در حج اون موقع وهابی ها رو تکفیر کردن و به امیر مکه واجب کردن که باید با اینها جهاد کنه و هر کس به دست اینا کشته بشه شهیده. سال بعد همینا آمدن با کمک انگلیسی ها و غربی ها آمدن در 1218 سعود ابن عبدالعزیز پدر امی آل سعود آمدن مکه رو گرفتن، بسیاری از علماء سنی رو در مکه کشتن و فریاد می زدن تو خیابون ها مسلح که ادخلوا فی دین سعود و تذلوا بذله الممدود، همه باید بیان زیر سایه سعود و به دین سعود در بیان. دیگه دین محمد رفت کنار، ظاهرا دین سعود آمد. کتابخانه بزرگ مکه رو آتش زدند، المکتبة العربية، که 100,000 کتاب داشت، اغلب منابع اهل سنت بود. 40,000 نسخه خطی مربوط به صدر اسلام رو اینا سوزوندن و از بین بردن در کتابخانه مکه. متن قراردادی که یهودیان مکه و با کفار قریش امضا کرده بودن علیه پیامبر، جزء اسناد تاریخی، آثار خطی علی ابن ابی طالب رو، آثار خطی ابوبکر، عمر، آثاری از زمان طارق ابن زیاد از اصحاب پیامبر، قرآن به خط عبدالله ابن مسعود، سلاح‌های پیامبر، قبور شهداء بدر، همه اینها رو زدن خراب کردن و تخریب کردن، به جاش برای خودشون کاخ ساختند و تشکیلات و مظاهر تمدن سرمایه‌داری رو اونجا حاکم کردن. خشن مثل خوارج، همه مسلمین رو تکفیر بکن، از نظر اینا همه مذاهب اسلامی کافر و منحرفن و یکی یکی باید حسابشون رو رسید، شیعه و سنی هم نداره، و به راحتی حکم قتل مسلمان رو صادر میکنن، در حالی که در برابر کفار تسلیمن، در برابر آمریکا، انگلیس، اسرائیل تسلیمن، اما در برابر سایر مسلمان ها خشن و تکفیری. راجع به خوارج تعبیری داره عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، میگه اینها آیاتی رو که در قرآن در شأن کفار نازل شده بر مؤمنین هم میکنن، همه رو به مؤمنین نسبت میدن. دقیقاً همین کاریه که الان جنای وهابی به سبک خوارج دارن الان انجام میدن. اینا میدونید همون چهار مذهب اهل سنت رو اینا به عنوان اسلام قبول ندارن. اینا میگن اسلام همین چیزی که ما میگیم، اینا هم به یک معنا منحرفن. بس بحث شیعه و سنی نیست، یک جریانی که ضد وحدت مسلمین، ضد وحدت شیعه سنی، ادبیاتش تکفیری است. عرض شود که و ضد عقلانیت این جریان، خدا رو دارای جسم میدونن. یعنی میگن وقتی قرآن میگه ید الله، واقعا خدا دست داره. وقتی میگه عین الله، چشم داره. وقتی میگه در قیامت خدا رو میبینیم، یعنی واقعا خدا رو با دو تا چشم مادی میبینیم. اینا دیدگاه های اینجوری دارن، با مخالف با عقلانیت، مخالف با عدالت، مخالف با محبت و خیر، مخالف با وحدت. یه همچی تفکری است تحت عنوان به اصطلاح اسلامگرایی افراطی که غرب میخواد. چون ما الان دو تا اسلامگرایی داریم در دنیا، یکی اسلامگرایی که دارید میبینید آثارشو از مصر و تونس و فلسطین و لبنان و اردن و یمن و بحرین و همه جا با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی، که میگه آقا ما اسلام، تمدن، عقلانیت، محبت، عدالت، اخلاق، عقلانیت، همه با هم برادری و وحدت مسلمین. یکی هم اسلام از نوع طالبانیزمه، اسلام از نوع وهابیته که ادبیاتش اینجوریست. وقتی که قدرت تمدن سازی عقلانی نداره، اهل اخلاق و رحمت نیست، اهل تسامح و وحدت نیست، اهل مبارزه جدی و عاقلانه با استکبار نیست، و مجموعاً وجود این جریان بیشتر به ضرر اسلام تمام میشه تا به نفع اسلام. و این جریانی که پشت پرده از طرف امپریالیزم سکولار غرب، از طرف آمریکا، انگلیس، صهیونیسم داره حمایت میشه، همین جریانه که، یعنی دو تا جریان مبارزه اسلامگرا داریم. یه جریانی که میگه آقا در برابر سرباز اشغالگر آمریکایی و انگلیسی و ناتو و صهیونیستی باید ایستاد تا سرزمین‌های اسلامی آزاد بشن. یکی میگه نخیر آقا چرا در برابر اونا بایستی؟ بریم تو مسجد حسینیه برای همدیگه بمب منفجر کنین. مسلمان کشی تا مسلمان کشی هست، چه نیازی است به جهاد با اشغالگر؟ این موازی سازی در برابر این جریانه. ریشه های اینا هم گاهی برمیگرده به کسانی مثل ابن تیمیه که در چند قرن قبل، با اینکه خب حرفای درستی هم دارن و دقت های خوبی هم دارن، اونجا هم بی انصافی هایی میکنه. مثلا همین ابن تیمیه که باز در آثارش از نماز و دعا در کنار مزار پیامبر رو تحریم میکنه، زیارت رو حرام میدونن، عرشوت که مراسم جشن و عزای برای پیامبر و اهل بیت رو حرام میدونن، قسم خوردن رو، اینکه خداوند جسمه و جسمانی است، اینا رو تایید میکنن به نحوی حتی به روایات و منابع خود اهل سنت هم پابند نیست. مثلا ایشون فرض بفرمایید صحیح بخاری از منابع مورد قبول برادران اهل سنت رو وقتی که میخونه و او احادیثی که میرسه که با مبناش نمیخونه قبول نداره، میگه که بله تو صحیح بخاری پر غلط زیاد داره، او جایی که قبول نداره میگه اینا غلطه. مثلا در منهاج السنه من نوشتم جلد 5 صفحه 101 صریحا میرسه به روایاتی که در صحیح بخاری است در منبع مورد احترام اهل سنت، و چون با مذاق ایشون جور در نمیاد میگه اینا غلطه. روایات سنن رو نقل میکنه، میرسه به یه حدیثی که این حدیث اثبات میکنه 12 فرزند پیامبر امامند از قول پیامبر که در منابع اهل سنته، تا به اینجا میرسه که ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه از بزرگان اهل سنت در کتاباشون نقل کردن، یا صاحبان مسانید مسند احمد حنبل و دیگران. اینجا که میرسه میگه بله این حدیث در این کتابا هست، اما چون تو صحیح بخاری نیست ضعیفه. حالا از وقت او حدیث قبلی ایشون میگه تو صحیح بخاریه ولی ضعیفه، اینا رو میگه چون اینجا هست تو صحیح بخاری نیست ضعیفه. خب این بی انصافی ها. یا مثلا در فضائل یکی از اصحاب استناد میکنه به صحیح ترمذی، بعد روایاتی در فضل علی ابن ابی طالب همونجا میبینه، میگه روایاتی که ایشون در فضائل علی نقل کرده همش ضعیفه، هیچ استدلال و سندی هم نمیاره که چرا ضعیفه اینا. میگه اون حدیث انا مدینه العلم و علیون باباها که پیامبر گفت ترمذی نقل کرده ولی به نظر من جهلیه. بعد یه حدیث دیگه ای که با مذاقش میخونه میگه این حدیث درسته چون ترمذی نقل کرده. امام احمد حنبل نقل میکنه، اسحاق نقل میکنه، میگه اینا احادیث ضعیفی هم گاهی نقل میکنن، هرچی اینا نقل کردن درست نیست. یعنی اصلا معیار معلوم نیست، شما بالاخره سنی هستید، سنت رو قبول داری، احادیث خودتون رو قبول دارید یا ندارید، و برخورد با تبعیض. عرض کردم نتیجهش مبارزه با وحدت مسلمین، عزت مسلمین، عقلانیت و عدالت. ما با هر دو جریان، چه به اسم شیعه اهل بیت چه به اسم سنی و اهل سنت، هر دو جریان باید مهار بشن، تعدیل بشن. این قالب قالب قرآن و سنت و عقل رو ما قبول داشتیم. یه نکته هم راجع به خود نبوت من عرض بکنم که میلاد پیامبر اکرمه، هسته اصلی دین بعثته و نبوته. یعنی اگه به شما گفتن آقا هسته دین حتی خداپرستی هم نیست، چون میدونین ما خداباوری هایی داریم که دین نیستن، یعنی کسانی داریم در دنیا که خدا رو قبول دارن ولی دین ندارن، یعنی معتقد نیستن خدا با بشر سخن گفت و پیام و شریعت فرستاد. گوهر دینداری صرف اعتقاد به خدا کافی نیست، اعتقاد به نبوت هم لازم است. در واقع بعثت و رسالت هسته اصلی دینه. تفکر دینی بدون اعتراف به حقیقت بعثت و هم بدون هیچ مجازگویی معنا نداره. یعنی هر تفسیری از دین ارائه بدین که توش بعثت و نبوت رو که یک امر الهی است، به اصطلاح استفاء یعنی گزینش آسمانی است، تبدیلش بکنیم به یک امر بشری طبیعی مادی، این تحریف دین یا تکذیب دینه، ولو هم محترمانه ادا بشه. از صدر تاریخ این نزاع بوده بین دینداران و بیدینان که آیا نبوت و تکلم الهی حقیقت داشته است یا نه. یه عده میگفتن نه، پیامبران پیامبر آدم خوبی بودن، اینا افراد خداخواهی بودن، اصلاح طلب بودن و چون عاشق خدا بودن، عاشق خلق بودن، مجازن حرفاشون رو میگیم حرفای خدا، از همون اول حرفا رو میزدن. خود قرآن تصریح میکنه به اینکه این اعتقاد به نبوت نیست. اینکه پیامبران رو آدمای خوبی بدونید که نیت خوبی داشتن ولی کلمات الهی بر زبانشون جاری نشده، این کافی نیست، این تکذیب نبوته. قرآن صریح میفرماد ما کان هذا القرآن ایفترا من دون الله، آیه 37 سوره یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن افتراء نیست از طرف کسی، هیچ کلمه از قرآن نیست که بشری باشه، همه این کلمات و حروف از خداوند نازل شده است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما نازل کردیم این کتاب رو و این کلمات رو و به حق نازل کردیم و همه کلمات الهی است. در آیه دیگه میفرماد نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین، ما این کتاب رو نازل کردیم که همه چیز رو تبیین میکنه، تبیانا لکل شیء، همه عرصه‌های زندگی، حقوق و تکالیف شما رو روشن میکنه، هدایت است، رحمت است و بشارت است برای کسانی که در برابر حق تسلیم باشن. آیه دیگه 15 یونس میفرماد اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، وقتی آیات روشن ما برشون نازل میشه و خوانده میشه، قال الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که باور ندارن ما رو، خدا رو باور ندارن، مرگ و دیدار با خدا رو باور ندارن، چی میگن؟ میگن این حرفا رو از خودت درآوردی به پیغمبر. میگن میشه یه چیزی دیگه بگی، مثل که شاعر یه چیزی میگه، میگن آقا میشه یه شعر دیگه بگی. اینا به پیغمبر میگن ائت بقرآن غیر هذا، یه قرآن دیگه بیار، او بدله، یا همینو یه تغییرش بده، انگار اینا کلمات خودته، کلمات بشریست. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، پیامبر بهشون بگو این کلمات از من نیست و چون این حقی ندارم که از طرف خودم حتی یک حرف پس و پیش کنم و یک کلمه رو تغییر بدم. ان اتبع الا ما یوها الیه، هیچ قدم از قدم بر نمیدارم الا اون چی که به من وحی میشه. انی اخاف و ان اسیتو ربی عذاب یوم عظیم، اگر نافرمانی کنم در برابر خداوند خود منم مجازات خواهم شد و از عذاب بزرگ میترسم. از این قبیل آیات زیاده که نشون میده پیامبران حقیقتاً پیام آورند، مجازگویی نیست، به عصت الهی رو به یک امر عادی بشری اگر فروکاستید از حریم تفکر دینی خارج شدیم. با نبوت و وحی نباید معامله شاعرانه کرد، ولی خب تکذیب نبوت، تفسیر مادی از وحی در زمان همه پیامبران بوده. شما دیدید قرآن هم میفرماد تمام پیامبران رو نسبت به شعر و سحر و کهانت و جادوگری و شاعری و این حرفا میدادن، گاهی هم لباس علمی بهش میپوشوندن که از نوع جاهلیت قدیم، جاهلیت قبل از اسلام، چه از نوع جاهلیت مدرن و امروز. نبوت امر معنوی است، هدف نهاییش هم معنوی است، هم تعلیم و تهذیب، اما معنویت رو از ماده تفکیک نمیکنه. همون پیغمبری که برای تربیت معنوی و عقلانی و اخلاقی بشر آمده، همون پیامبر از طرف همون خدا مأمور شده به تلاش برای اقامه قسط و عدالت اجتماعی، برای مبارزه با ظلم در جهان، استبداد، استکبار، ستمهای اقتصادی اجتماعی، برای تشکیل حکومت، حکومت اخلاقی با همه لوازمش. مخصوص هیچ دوره خاصی از حیات بشر نیست، نبوده. مخصوص هیچ جامعه خاصی، جزیره العرب هزاره قبل نبوده. خطاب به کل بشره. قرآن فرمود للناس کافتن، کافتن للناس، برای همه بشریت در همه دوره‌های تاریخ تا همه زمان‌ها آمده. معنویتش یک معنویت رمانتیک شاعرانه انتزاعی نیست، معنویتی است که یک سرش نماز و دعا و اشک و تضرع، یک سرش هم انفاق و ایثار و جهاد و عدالت اجتماعی و کار و تلاش و عقلانیت و شهادت، و اینا رو از همدیگه تفکیک نباید کرد. محبت رو مصداق بارز جهاد میدونه، که الان من بعضی از روایات در سیره پیامبر عرض بکنم و بعد آخر عرضم هم یه عبارتی از یکی دو نفر از بزرگان ادبیات و تفکر غرب که اینا از بیرون چگونه به پیامبر نگاه کردن و شیفته کدوم ابعاد در پیامبر شدن. اولا پیامبر اکرم فرمودن که ما خداپرستی رو و توحید رو از بشر دوستی و خدمت به خلق جدا نمی‌کنیم. فرمودن که راجع به خود پیامبر هست که کان سهل الخلق، همیشه ایشون اخلاقش خوش، گشاده رو، لین الجانب، نرم خو، لیس به فذن ولا قلیز، نه خشن و نه درشت خو. و خودشون میفرمودن که امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی به اقامت الفرائض. همون خدایی که منو امر کرد که واجبات رو اقامه کنم، همون خدا به من امر کرد که با مردم باید مدارا کنم، با مردم باید دوست و رفیق باشم. دعوت به خدمت خلق تعبیر دائمی پیامبر اکرم بود، که حالا یک دوتش من اینجا عرض بکنم. از جمله این که فرمودن من دنبال یک زندگی معتدلم برای همه، نه فقر، نه اشرافیگری افراطی. فرمودن خیر امتی الذین لم یوسع علیهم حتی یبتروا ولم یضیق علیهم حتی یسألوا. بهترین زندگی، زندگی شرافتمندانه متوسط برای همه است، که نه اونقدر بخورن تا رفاه زده بشن و اصلا ندونن برای چی دارن زندگی میکنن مثل یک خوک چاق، و نه لم یضیق علیهم حتی یسألوا، نه اینقدر تنگ بگیرن زندگی برشون تا محتاج بشن و به فلاکت و گدایی بیفتن. ما دنبال یک زندگی متعادل میانه شرافتمندانه اعتدال برای همه بشریت هستیم، نه اونطور زندگی که طغیان و غفلت بیاره، نه اون که گدایی و ذلت بیاره. تعبیر دیگه شون فرمودن که ما من احد اودع قلبا سرورا، هر کس قلب یک کسی رو شاد بکنه، خداوند برای او لطفی و محبتی در ازای این شادی خلق میکنه، که مشکلات بسیاری رو در دنیا و آخرت به خاطر یک خدمت به یک انسان از تو دور میکنه ولو تو متوجه نباشی. باز فرمودن که من زمن لأخیه حاجتن لم ینزل الله عز و جل فی حاجتهی حتی یغزیها، هر کس ضمانت بکنه مشکل یک انسان رو، یک برادر یا خواهریش رو حل بکنه، خداوند مشکلات او رو در دنیا و آخرت حل خواهد کرد، و از این قبیل تعابیر. و اما بخش آخر عرضم که خواهش میکنم به او بیشتر دقت بکنید، چون برای خود من این قضیه تازگی داشت، فکر میکنم برای شما هم داشته باشه. یکی دو نمونه برخوردهایی است که انسانهای بیدار متفکر و منصف از بیرون بدون هیچ تعصب، حتی از موضع غیر اسلامی، به پیامبر و به جمال پیامبر چجوری نگاه کردن و شیفته چی شدن در ایشون، و بعد چه تعابیری به زبان آوردن. بعضی کسایی هستن که ما اونا رو به اسم مسلمان نمیشناسیم، ولی اولا حقیقتا مسلمانن قلبا، ضمنی که علائم مسلمانی در زندگی هاشون آشکار شده، ولی حتی اگر به لحاظ فقهی هم کسی اینها رو مسلمان ندونه، به لحاظ فطری مسلمانن. یک نمونه گوته هست من مثال میزنم، و یکی به تولستوی. شاید تولستوی رو تا حالا ندونسته باشید که ایشون اصلا وصیت کرد من رو به سبک مسلمانها دفن کنند. تولستوی صاحب رمان‌های بزرگ جهانی است، نویسنده بزرگ روس، جنگ و صلحش، آنا کارنیناس و کتابای دیگه‌ای که ایشون داره، که هر کدوم از اینا سرفصل ادبیات و رمان جدیدن در غرب. یک انسان معنوی، البته رساله ها و رماناش همه رو قبل از این دوران در جوانیش نوشته، ولی بعد از همه این سلوک های ادبی و هنری و معنوی در اواخر عمرش ببینید به کجا میرسه و چی میگه. اولا راجع به خود گوته، خانم آماری شیمل که حتما اسمش رو شنیدید، یه خانم آلمانی بود و گرایش اسلامی و عرفانی داشت، همین چند سال پیش از دنیا رفت، یه اسلام شناس آلمانی بود. ایشون 5-6 تا کتاب خیلی خوب نوشته راجع به مسئله تاریخ عرفان اسلامی و تاریخ اسلام ترجمه هم شده بعضیش. خودش هم گرایش به اسلام داشت. راجب گوته نقل میکنه، میگه که قرآن که در نیمه قرن 12 میلادی به زبان لاتین در اسپانیا ترجمه شد، قبل از اون میدونید کلیسا اصلا نمیذاشت قرآن ترجمه بشه و چند تا قرآن که ترجمه شد مقلوط ترجمه شد، برای که با متن اصلی قرآن مردم در به زبان لاتین آشنا نشن. چهار قرن بعد از این چاپ قرآن به زبان لاتین، گوته خودش تصمیم گرفت قرآن رو چاپ کنه و با اینکه خب به زبان عربی اونا آشنا نبود، از طریق واسطه هایی و با بعضی مشورت ها سعی کرد یک ترجمه نزدیک به قرآن چاپ کنه، که بعد خود ایشون اعتقاد کرد که اون چی که به نام قرآن به ما گفتن نا بازم قرآن نبود، ولی ما همون مقداری هم که خوندیم ما تحت تأثیر قرار گرفتیم. در قرن 13 و 14 اسلام ستیزی شدیدی در اروپا بود. در قرن 16 زمانی که عثمانی ها تا اتریش تا آلمان رفتن جلو در اروپا، اینها تشدید شد. خانم آمری شیمل میگه که گوته از طریق بعضی سفرنامه ها تحت تأثیر فرهنگ اسلام و ایران قرار گرفت و ترجمه گلستان سعدی رو خوند که اون زمان سفیر هولشتاین تو ایران ترجمه کرده بود. این رو آورد به هردر نشون داد، او هم تحسین کرد. در دیوان شرقی به این قضیه گوته اشاره میکنه. در قرن 18 غرب در اثر همین تو توسعه های استعماریش با زبان های مختلف آشنا میشد، جلو می اومد، کتابا شروع کردن به یه سری ترجمه آثار اسلامی عربی فارسی به زبان های غربی، مثل داستان هزار و یک شب و اینها که میدونی اینا آثار زیادی گذاشت تو ادبیات و هنر غرب و در معماری جدید غرب و در موسیقی غرب. موج بعدی این ترجمه ها نیمه قرن 18 بود که انگلیس وارد هند شد. تو بنگال و اینها کمپانی هند شرقی یک سری از آثار تمدن اسلامی ایرانی که در هند بود باز اونها رو برداشتن ترجمه کردن به زبانهای غربی رفت. این دو سه تا موج باعث شد که یک کسانی مثل گوته با اسلام آشنا بشند، با ادبیات و عرفان اسلام، با قرآن، با سنت پیغمبر آشنا بشند و از اون فضای متعصبانه صلیبی که پاپ ها و استعمار مدرن غرب علیه اسلام ایجاد کرده بود یک کمی روزنه هایی باز بشه. این روزنه ها به محضی که باز میشه عکس العمل ها شروع میشه. مثلا گوته که دانشجو بود در اون دوران از طریق هردر تحت تأثیر فرهنگ شرقی اسلامی قرار میگیره، علیه درام ولتر اواخر قرن 18 یک نمایش نامه ای نوشت به دفاع از پیامبر. 23 ساله بود، تحت تأثیر پیامبر یک قطعه زیبایی نوشت گوته به نام دیالوگ علی و فاطمه. این شعر ترجمهش، بخشی از این شعر ترجمه شده، من دوستان رو ارجاع میدم برن بخونن، آوردم بخششو ولی فرصت نیست بخونم با توجه به که جلسه دیگه ای میخواید برید، میخواستم بخشی از این شعر رو براتون بخونم. این رو خود ایشون به نام نغمه محمد نامیده. تحت عنوان دیالوگ علی و فاطمه راجع به پیامبر، که این دوتا یه جمله میگه، یه مشاعره دارن میکنن راجع به پیامبر و اینکه پیامبر تشبیه میکنه به اینکه یک سرچشمه کوچکی بود در ابتدا، ولی در راه همونطور که آمد در طول تاریخ همه چشمه ها و رودها رو با خودش همراه کرد و مثل یک اقیانوس جهانی رهسپار خداوند شد و اینو مرحوم اقبال لاهوری ترجمه کرد. بخش دوم نمایشنامه گوته یک بخشی داره ناظر به مکالمه حضرت ابراهیم در قرآن. او تعبیری که حضرت ابراهیم میفرماد که انی لا احب الافلین، اول میگه من ماه رو میپرستم، بعد میگه خب این که غروب کرد چرا بپرستم، خورشید رو بپرستیم، اینم که غروب کرد چرا بپرستم. بعد با استدلال میگه چی رو باید بپرستی که من که خودم غروب نمیکنم تا وقتی که من هستم که اون نباید غروب کنه دیگه. انی لا احب الافلین، هر چی که غروب کنه من اون رو نمیتونم بهش دل ببندم، موندنی نیست. گوته تو بخش دوم نمایشنامه‌اش ناظر به این مکالمه حضرت ابراهیم علیه السلام که در قرآن نقل شده، یعنی با محوریت انی لا احب الافلین، این نمایشنامه‌اش رو سازمان میده. باز یک بخش بسیار باشکوهی است از ادبیات دینی و شاعرانه و معنوی در غرب. یه جاش میگه ای قلب عاشق خود را به سوی خدا روانه ساز، اینک خدای من تو را میپرستم، تو که همه را دوست داری و به همه چیز عشق می‌ورزی، تو که خورشید و ماه و ستارگان را آفریدی و زمین را و هستی را و آسمان را، که اینا عینا ترجمه آیات قرآنه و ایشون اینا رو اصلا در نمایشنامش بخش‌هایی از قطعات نمایشنامه گوته عین آیات قرآنه. همونطور که خواهم گفت تولستوی یک کتاب می‌نویسه که همش احادیث پیامبره که اصلا خود ایشون جدا کرده و یادداشت کرده و به نظرش مهم آمده. در 40 سال بعد در اوایل قرن 19 که ایشون به سن پیری رسیده گوته، اول دیوان شرقیش میگه من غرب رو شناختم و خسته شدم. تعبیر میکنه آرزو دارم که به شرق بگریزم. در غرب دیگه معنا پیدا نمیشه. تحت تأثیر ترجمه دیوان حافظه که یه مجله شرق شناسی، اولین مجله شرق شناسی در اروپا، اون مسئولش که عربی و فارسی و ترکی میدونست اینو ترجمه کرده بود، گوته اینو خوند و اونجا در برابر یک تفسیری از حافظ که میگفتن مرادش از شراب و شاهد همین شراب و شاهد مادی است، گوته اونجا میگه که چطور تو اینا رو ترجمه میکنی و خودت نمیفهمی که مراد حافظ یک شاعر مسلمان، مرادش از شراب و شاهد، شراب و شاهد معنوی است نه مادی. تحت تأثیر پندنامه عطار نیشابوری با عرفان اسلامی با بعد دیگه آشنا میشه. اشعاری تحت تأثیر عطار سروده، اسمشو در اون اسم معشوقهایی که در ادبیات فارسی اومده اینا رو میاره گوته در شعرش. گلستان سعدی رو شعرهای اصلا با تقلید از سعدی داره، این تعبیر که زندگی سنتز دارد و آنالیز هم قبض و هم بسط و اصلا عین ترجمه بعضی مباحث عطار و سعدی است. به فناء فی الله اشاره میکنه. در یک شعری داره از زنان بهشتی رو توصیف میکنه گوته، اونها رو به شکل فاطمه سلام الله علیها توصیف میکنه، از عیسی و ابراهیم، از موسی، از پیامبر، از همه تجلیل میکنه و بعد میگه که کسی فکر نکنه من به هر نوع معنویتی معتقدم، حالا من رمانتیک و احساساتی شدم دارم از اینا تعریف میکنم، نه، من همه ادیان شرق و غرب رو مطالعه کردم. تعبیر گوته اینه: ادیان مصر، آفریقا، آسیا، هندوئیسم را نمیپذیرم چون عقلانی نیست و عادلانه نیست. اسلام را میپذیرم چون تسلیم در برابر خداست، با عقل و عدالت میسازد و عین محبت و عشق است. و بعد یه تعبیر زیبایی داره گوته، میگه ما همه مسلمان به دنیا میآییم و مسلمان میمیریم، منتها به رو نمیاریم. که شاید ترجمه اون تعبیری باشه که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها. گوته میگه همه مسلمان به دنیا میان، اسلام فطری ما داریم، پذیرش اسلام. یه جا گوته میگه من پذیرش اسلام هیچ جا برای من هیچ مشکلی ایجاد نکرد، هر چه جلو رفتم دیدم نه با فطرت من دعوا داره، نه با اخلاق دعوا داره، نه با عقل، نه با حقوق. البته هیچ جا ایشون نگفته من مسلمانم. وحدت و تسلیم. میگه شرق، یک شعری داره که اینجوری شروع میشه: شرق از خداست، غرب از خداست. این ترجمه چیه؟ لله المشرق و المغرب. اصلا آیات قرآن رو ترجمه‌ش رو به عنوان شروع نمایشنامه‌ها و شعراش میاره. سرزمین‌های شمال و جنوب در دستان لطیف خداوند آرمیده‌اند و از این قبیل زیاد. یک نمونه‌م تولستوی. من یه نامه از ایشون می‌خونم براتون و چند تا روایت از پیامبر رو که ایشون علامت زده، رفته اینا رو گشته از تو منابع مسلمانان هندی که ترجمه شده بوده بهش دسترسی پیدا کرده و چند تا از روایاتی که جدا کرده. و قبل از اون این نامه شو، یه خانومی به نام یلنا وکیلاوا، همسر یک جنرال ارتش روس در زمان کمونیستا 1909، در روسیه خب فشار علیه مذهب و اینا زیاد بود، اسلام ستیزی بود، بچه ها هم تو شناسنامه هاشون همه تشویق می‌شدن که اصلا ننویسن دین که چه دینی دارن، و به راحتی هر کسی هر دینی رو میخواد بنویسه که مثلا بتونه تغییر دین بدن، اصلا دین مهم نباشه. این خانم میاد همسر اون جنرال به تولستوی رجوع میکنه، میگه که خب طبق قوانین اینجا اگر بچهای ما بخوان دینشون رو عوض بکنن یا مثلا هر دینی بخوان بنویسن یا دینی ننویسن، اینا حکومت کمک میکنه که اصلا هیچ دینی ننویسن و ضعیف بشه. اونا من شما کمک میخوام، الان میخوام تو این ورقه مدرسه بچه‌م بنویسیم دین، برای بچه چی بنویسیم دین؟ جواب نامه تولستوی به این خانم میگه، من این نامش رو میخونم. اول نامش می‌نویسه آخرین و برترین دین اسلام است. میگه اگر بخوایم نظر بعضی نظر فیلسوفان و متفکران مهم رو در نظر بگیریم، باید معتقد باشید و من این گونه معتقدم که اسلام با هیچ یک از شاخه‌های مسیحیت قابل مقایسه نیست و من اون را با خلوص نیت قبول میکنم. ممکن است از نظر شما و بعضی تعجب آور باشد، ولی از نظر من ابعاد گوناگون اسلام تا مهدویتش قابل مقایسه با ابعاد مسیحیت از پرستش صلیب تا بقیه چیزهایش نیست. اگر هیچ فشاری وجود نداشت و هر کس در جهان هستی می توانست در به جای خودش تصمیم بگیرد، من فکر می کنم همه بشریت در شرایط عادی و متعادل اسلام را به عنوان دینی که تنها یک خدا را برای پرستش اعلان کرده میپذیرفت. میگه اگر جوسازی نباشه، فشار نباشه، تهمت و دروغ نباشه، به نظر من یک آدم متعادل پیدا نمیشه که نتونه ترجیح بده و تفاوت اسلام رو با بقیه ادیان و تفاوت محمد رو با بقیه نفهمه. میگه من به تمام فرامین و اصول سخت و نامفهوم مسیحیت از تثلیث و سنویت و پدر و پسر و روح القدس و آن همه اسرار نامعقول که در مورد مادران مقدس و مریم و شکلها و نقاشیها میگویند و آن همه آیین‌ها و عادات سخت که همه و همه دین روسیه و اروپا را تشکیل میدهد، هرچه بیشتر فکر میکنم میبینم غیر از این میتوانست باشد. وقتی اسلام به اروپا آمد و همه خبردار شدند، با توجه به کلیساهایی که آن موقع در اروپا فعال بودند و با توجه به اخلاقیات و باورهای باطل آن زمان که محور آنها مردان مقدس کلیسا بودند، اسلام در مکانی فراتر از همه ایستاد، با آنکه آن همه دروغ به آن بستند. این دین 600 سال بعد از مسیحیت آمده است. هرچه که مسیحیت به درستی می گفت، به درستی می گوید. یعنی نکات مثبت مسیحیت رو همه رو داره تایید میکنه، ولی از خرافات مسیحیت و سایر ادیان خارج است. تکامل دین و صعود آن توسط قانونهای دینی با این همه اسرار و مخفی کاریهای نامعقول ارتباطی نمیتواند داشته باشد. دین درست دینی است که شفاف، مفهوم و اخلاقی باشد. و مشکل من رو تو زندگی حل، به من بگه که من چجوری اخلاقی زندگی کنم. میگه دینی که هم به عقل و هم به عشق من احترام بگذاره، اینا تعالیم بود که از او آموختم. البته تمام ادیان مقدس آسمانی با حسابی بیشتر از اون چه تخیل انسان بتواند محاسبه کند از طرف خداوند حساب شده است. بعد میگه در مورد ادیان کهن بگم همون تعبیری که گوته میگه، من همه ادیان شرق و غرب رو نگاه کردم، اینجوری نیست که چون معنوی و عشق و چهار تا موعظه است قبول کردم، بررسی کردم. شبیه همین تعبیر رو تولستوی داره، میگه که در خصوص ادیان کهن شرقی و غربی نکته مهم آن است که همه این دین‌ها رو، میگه من بررسی کردم، نکات همه آنها نکات غیر منطقی بسیاری دارند، اعتقادات باطل در آنها به وفور دیده می‌شود. البته این مسائل باعث مخفی بودن واقعیت می‌شود، ولی خرافات بسیار برخلاف عقل و اخلاق در بودیزم، هندویزم، برهمائیزم، درس‌های کنفوسیوس، تائوئیزم، در مسیحیت و یهود دیدم و کمتر از همه در اون چه که در منابع متون اسلامی است. بعد میگه اونی هم که در متون اسلامی دیدم توجه بدم به شما، حالا که دارم دعوتتون میکنم به اسلام، مراقب جریان‌های اسلام نما نباشید. وقت دو تا جریان رو مثال میزنه که اون موقع داشته در اونجا تبلیغ می‌شده، که میگه اینا هم به اسم اسلام اومدن ولی حرفای خرافی خلاف عقلن. فراموش نکنید بعضی از روش‌ها وجود دارند که به نام اسلام آماده‌اند تا انسان را به راه‌های غلط ببرند. یکی از آنها بهائیت است. اون موقع بهائیت رو روسا تبلیغ می‌کردند و انگلیسا، که ابتدا بهائیت به نام اسلام در ایران ظهور کرد و بعد به آسیای صغیر آمد. بعد راجع به این توضیح میده که اینا کیان و چه عقایدی دارند و ادعای پیغمبری کرد و بعد ادعای خدایی کرد و اینا، و این باورها باطل است و از طرف هیچ عاقلی پذیرفته نمی شود. نمونه دیگه هم میگه جریانی بود در شهر قازان یا کازان به نام واسیویچا، به نام قشون خداوند، که حالا من دقیق نمیدونم این منظورش اینا کیان، کدوم جریانن، ندیدم من تو منابع، من بار اولی بود شنیدم اینو. در نامه دیگه به خانم یلنا پفسیماونا، این خانم پسراش مسیحیان آمدن مسلمان شدن، تحت تأثیر آموزه‌های تولستوی مسلمان شدن. حالا ببین تولستوی به این خانم چی میگه. میگه که او خانم داره گزارش میکنه که پسرای ما تحت تاثیر از صحبت‌های شما گرایش به اسلام پیدا کردن. حالا شما راهنمایی اصلا نظارت داره میکنه چه کتابایی رو بخونید، چه اخلاقی رو رعایت بکنید، مثلا مشروب نخورید، گوشت خوب نخورید، چه کار بکنید، چه کار نکنید. حالا اهمیت این حرفا وقتیه که شما رمان‌های تولستوی رو خونده باشید و تأثیر ادبیات تولستوی رو در هنر، ادبیات و سینمای غرب و جهان بدونید. یعنی تا صلح و جنگ رو کسی، جنگ و صلح رو تا نخونه، اهمیت تولستوی و این حرفاش که 20-30 سال بعد گفته شده شاید براش خیلی روشن نباشه. به اون خانم می نویسه تولستوی، میگه که لازم است از تمایل پسران شما مبنی بر کمک به مردم مسلمان، مردم تاتار، در اینجا تشکر کنم. به موازات این خواست انسانی گرایش آنها به اسلام و تابعیتشان از آیین محمدی بسیار ضروری است. بعد میگه به کسی اجازه، به بچه‌هات بگو به کسی اجازه ندن که اونها رو استیضاح کنن که چرا مسلمان شدی. به بچه‌هات آموزش بده که شرمنده نباشن، سرشون رو بالا بگیرن، مسلمان مدعی باشن نه مسلمان منفعل. اینو تولستوی به خانم میگه. میگه قرار نیست شما توضیح بدید که چرا مسلمانید، بقیه باید به شما توضیح بدن که چرا مسلمانانه فکر نمی‌کنن. این توصیه تولستوی به این دو تا جوان. در مورد بعد این عبارت شما میخونم، در مورد اینکه اسلام و تعلیمات پیامبر در مقابل مسیحیت و آنچه کلیسا میگوید بسیار با ارزش‌تر و دارای مقامی والاتر و غیر قابل مقایسه است و اینکه فرزندان شما در راه این تفکر آسمانی خدمت میکنند، با تمام قلبم به فرزندانتان و به خودتان تبریک میگویم. همینک کسی که این نامه را برای شما مینویسد یک مسیحی است. نمیگه من مسلمانم، میگه من هنوز مسیحی ام ظاهرا به لحاظ قانونی. و با اینکه به تعلیمات مسیحیت سالها بسیار پابند بودم، پابندتر از کشیشان، و با اینکه برای من نوشتن و گفتن این جملات بسیار سخت است، اما وقتی انصاف است باید بگویم که اسلام و تعلیمات این مرد با همه خصوصیات و ابعادش بسیار بسیار کاملتر و با ارزشتر از مسیحیت است و من هیچ دین و آیینی را با تعالیم او و با زندگی او نمیتوانم مقایسه کنم. اگر بر فرض مثال برای هر انسانی این امکان وجود داشت که بین همه ادیان و مکاتب به اسلام و مسیحیت برسد، به عنوان دو دین بزرگ، بزرگترین پیروان دارن دیگه در دنیای دوتا، و بعد در میان دو دین اسلام و مسیحیت یکی را برگزیند و خدای خود را با آن دین پرستش کند، باید ابتدا فکر میکردیم پرستش کلیسا، ایمان به مجسمه مریم و پرستش او، پرستش مسیح و ایمان به خداوند آیا با یکدیگر سازگارند؟ این چندگانگی ها در پرستش و این شرک و تو در تویی و سردرگمی آیا مخالف دین توحیدی نیست؟ این تسلیس و شرک و اینها، در صورتی که آن طرف اسلام است که در آن تنها پرستش خداست و نه هیچ کس و چیزی دیگر، و این است که اسلام را از بر مسیحیت برتر می کند. هر انسانی که عقل و هوشی دارد در این انتخاب حتما اسلام را بر می گذیند و نه هیچ دین دیگری. برای فرد انسانها که در دنیا زندگی می کنند شعور دینی لازم است که انسانها را رشد دهد. آدم باید بلوغ خود را مدیون دین بداند. و بعد میگه که یک مزیت بزرگ دیگر اسلام اینه که اسلام تمام ادیان الهی قبل رو قبول داره. اسلام به یهودی ها نمیگه موسی نه، میگه ما یهودیم، ما موسی رو قبول داریم. به مسیحی نمیگه مسیح نه، میگه مسیح و مریم مقدسن. مسیح آری، مریم آری، موسی آری، ابراهیم آری. هیچ نکات مثبت ادیان الهی هیچ کدوم رد نکرده، همه رو قبول کرده و تایید کرده. و بعد میگه اینا همه یه چیزی میگن و این همون چیزی که پیامبر داره کاملتر از همه همونو میگه. اینا معلمان یک کلاسن. تولستوی میگه از اینها که بگذریم اسلام دور از مسائل نامعقول است. در رأس آن خود پیامبر است که در تعالیمش جز به خدا به چیزی دعوت نمیکند. بعد میگه تمام تعالیم این مرد رو شما نگاه کنید و قرآن رو، یا دعوت به عقله، یا اخلاق، یا عشق و محبت، یا عدالت و بدون فراموش کردن دنیا. و بخش آخرم بعضی روایاتی که ایشون یک کتابی نوشته تحت عنوان توصیه های مهم، میگه بعضی از کلماتی از پیامبر اکرم، بعضی از کلمات از ایشان که در جای دیگر نیامده، یعنی در قرآن نیامده. من بعضی از روایاتی که ایشون علامت زده بعضیش براتون فقط میخونم، عرضم ختم میکنم. تولستوی میگه شما به این جمله ها نگاه کنید، کدوم بعد از ابعادی که یک انسان تعالی خواه میخواد در این عبارات نیست؟ دنبال اخلاقی، عشقی، عدالتی، منطقی، عقلانیتی، محبتی، عزتی، دنبال هر چی که هستی در یکی از این جملات میبینی. نمونه هاش، حالا عبارات خود تولستوی دیگه من نمیخونم که چقدر شاعرانه راجع به تعابیر پیامبر بحث میکنه، ولی این تعابیر این روایت از پیامبر رو جدا کرده، من بعضیش میخونم. خداوندا تمام عشقم را نسبت به خودت بر من ببخشای، مهر آنان را که بر تو مهر میورزند در قلب من جای ده. خدایا کمکم کن تا همه رو دوست داشته باشم، چنان مقرر کن که من لایق تو و عشق تو باشم و آنچه را تو میخواهی نه دیگران و نه خودم انجام دهم. آنچنان قرار ده که عشق تو در وجود من از عشق من به ثروت و خانواده و همه چیز برتر باشد. خداوندا از تو عشق به تو را میخواهم. خداوندا از تو تو را میخواهم. و عشق مهر آنان که به تو عشق میورزند. خداوندا مهر به خودت را از مهر به همه چیز، مهر به خودم و خانواده و مادیات والاتر کن و ما را و مرا به راه درست زیستن برسان. روایت دیگه از پیامبر که تولستوی نقل میکنه: حقیقت هرچه بر انسانها تلختر گردد واقعیت را عوض نمی کند. پس راستی را بر زبان آورید و از هیچ نهراسید. تعبیر دیگه میگه، این پیامبر میگه که به برادر دینیت یاری کن، چه ظالم باشد چه مظلوم. بعد میگه ازش پرسیدن اگه مظلوم باشه خب باید کمکش کنیم، اگه ظالم باشه یعنی چی که کمکش کنیم؟ پیامبر فرمود به برادرتم که ظالمه اینطور کمک کن که جلوی ظلمشو بگیر، جلوش بیست که ظلم نکنه، این کمک به خود اوست. اگر او را از ظلمی که میکند برحذر داری، مانع ظالم شدن او شوی، به او کمک کردی. میگه ببینید چقدر زیبا حتی مبارزه رو با استدلال عاشقانه مطرح میکنه. میگه بشنوید کلمات او را که میگوید: خداوندا مرا در زمره فقیران بمیران، آنگاه که در فقر خود میزیستم جان مرا قبض کن و در قیامت مرا با فقیران محشور کن. عایشه پرسید: رسول الله چرا چنین میفرمایی؟ رسول خدا گفت: زیرا فقیران 40 بار 40 بهار زودتر از ثروتمندان به بهشت میروند. و بعد رو به عایشه کرد و گفت: فقیران و مسکینان را دوست بدار تا در قیامت خداوند به تو نزدیک باشد. هر کس به فقیران نزدیکتر است به خدا نزدیکتر است، و هر کس به ثروتمندان نزدیکتر است از خدا دورتر است. خداوندا مرا همراه فقیران نمایی، با فقیران بمیرم و با فقیران محشور شوم. روایت دیگه از پیامبر باز تولستوی یادداشتش میاره: بهترین شراب برای آدمی فرو بردن کینه هاست، فرو خوردن خشم است، و هیچ انسانی چنین شربتی به چنین شربتی به این خوبی در عمرش نچشیده است. تعبیری دیگه: هیچ مسلمانی ایمان نیاورده مگر اون که هر چه برای خود بخواهد برای دیگری هم بخواهد، که ازش تعبیر میکنن به قانون طلایی اخلاق. تولستوی میگه از او پرسیدن، از ایشان پرسیدن اساس دین بر چه استوار است؟ فرمود: بر یک جمله، هر چه برای خود میخواهی برای دیگران بخواه، هر چه برای خود نمیخواهی برای دیگران نخواه. اگه میخوای بفهمی رفتار عادلانه و اخلاقی چیه، حرفی که اگه به تو بزنن بدت میاد تو به دیگران نگو، هر کاری که با تو بکنن بدت میاد تو هم نکن با دیگران. این اصل دینه. بعد تولستوی میگه شما از این دین آسان‌تر و معقول‌تر هست، این یک شاخصیه که هر جا راه بیفتی میفهمی تکلیف چیه. تو روابط خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، دوستی، علمی، همه جا. فرمود: قلب کسی را نشکن. اگر کسی قلب تو را شکست و بدیهایت را آشکار ساخت، تو بدیهای او را آشکار نکن. اگر کسی آبروی تو را ریخت، تو آبروی او را نریز. صمیمیت یک مسلمان وقتی ثابت می شود که قدرت برای کار ندارد. وقتی قدرت داره که به کار می بنده، وقتی هم نداره صمیمیتش رو نشون میده. پیامبر فرمودند هر مسلمان باید صدقه دهد. پرسیدن اگر پولی نیافت چه؟ فرمودن با دست خود کار کند، هم برای خود و هم برای دیگران. پول نداری، برای بقیه کار کن. کار کردن هم یه صدقه است. برای شما من بیام یه کاری بکنم، یه یک صدقه است. پرسیدن اگر توان کار ندارد چه؟ فرمود به کسی که احتیاج به یاری دارد، یاری غیر از کار کمک کنه. گفت اگر آن را هم نتواند چه؟ فرمود امر به معروف کند، دعوت به خیر و خوبی کند. گفتن اگر این را هم نکند چه؟ فرمود خود را از بدی کردن به دیگران که میتواند حفظ کند. حداقل این اینقدر صدقه بده که اذیت نکنه مردم را. این هم یک صدقه است. من دنبال خوبیام. از کجا بفهمم هر جا هر موقعیتی که میرسم چه کاری خوبه چه کاری بده؟ پیامبر فرمودن اون چی که بهت گفتن که خب گفتن کلمات الهی هست، حق هست. حالا اگه یک چیزی بود نفهمیدیم نشنیدیم چی؟ پیامبر فرمودن که از قلبت بپرس. استفت من قلبک، استفت قلبک، از قلبت بپرس. قلبت با تو حرف میزنه. فطرت الهی داری، وجدان الهی داری، از خودت بپرس. خوبی آن است که قلب تو آن را مناسب می‌داند و به آن راضی است. وجدان اخلاقی داری. گناه چیزی است که حتی اگر دیگران به تو اجازه دهند اما قلب تو مردد باشد تو راضی نیستی. همون تعبیریه که فرمودن همه خودشیم عرض مخط بکنم با یک جمله‌ای که مرحوم آقای بهجت کسایی که می‌رفتن پیش ایشون دستورالعمل می‌گرفتن نه می‌گفتن آقا دستور ذکر بدید دستورالعمل بدید ما چیکار کنیم آدم بشیم و اینا، آقای بهجت بهشون می‌گفتن که مثلا برید فلان کارو فلان کار بکنید، همین چیزای معمولی که همون هم می‌دونیم که واجب و حرومه. بعد این می‌رفت باز برمیگشت دفعه بعد آقا یک دستوری ذکری چیزی بفرمایید و اینها، بعدم می‌گفت که آقا دعا بفرمایید. آقای بهجت می‌گفت که آقا شما عمل بفرمایید، چرا ما دعا بفرماییم، شما عمل بفرمایید. گفت آقا یک دستور ذکری یک چیزی به ما بفرمایید، یک چیز آموزشی به ما بدید که ما بریم دیگه عمل صالح بکنیم اینا. آقای بهجت بهشون گفته بودن که همه چی رو خودتون میدونین، همه چی رو خودتون میدونین، همه تون میدونین چه کارهایی باید بکنین چه کارهایی نباید بکنین، داری بازی در میاری، بازی در میاری، کلاه خودت رو برمیداری کلاه بقیه هم میخوای برداری. بعدشون گفته از این بعد به من بگید دعا کن، میگم شما برو عمل کن، نمیخواد من دعا کنم. این همون تعبیری که پیامبر فرمودن که تولستوی میگه ببینید انسان رو جوری تربیت میکنه این مرد که دیگه خودت تو میشی معیار، خودت تو میشی معیار، نور تو قلبته، میفهمی کجا چی کار باید کرد چی کار نباید کرد، خودت میفهمی دیگه، بسته به خودت دیگه عمل بکنی یا عمل نکنی. بنده هم آخر عرایزم میخوام تکرار بکنم این قضیه رو، تو موقعیتی که کل جهان اسلام و جهان عرب تحت تأثیر انقلاب اسلامی که خود آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها همه‌شون گفتن اینا تحت تأثیر انقلاب اسلامی است، نخست وزیر اسرائیل گفت اتفاقاتی که در مصر و تونس افتاد ادامه زلزله‌ای بود که 30 سال پیش در ایران شده. خود این مبارک یک هفته پیش، اینا نمیدونم دیدین تو اخبار یا نه، مبارک یک هفته قبل از سقوطش تلفن زده به نخست وزیر اسرائیل، بهش گفته که من اگر سقوط کنم که دارم سقوط میکنم، مصر و شمال آفریقا و همه اینا و بعدم خود اسرائیل، اینا همه میفته دست طرفدارای ایران. اینو مبارک یک هفته پیش به نخست وزیر اسرائیل گفته، گفته تمام شمال آفریقا و خاورمیانه و جهان اسلام داره میفته دست طرفدارای انقلاب ایران. خب انشالله موفق باشین، من دوباره تبریک میگم این روز رو و برید که انشالله به اون جلسه‌تون برسیم، ما هم بریم به هواپیمامون برسیم.